دنیا اومد، بیشتر بشناسیم و به او نزدیکتر بشیم و از برکات او، از او برای ما تدارک دیده، بیشتر بهره‌مند بشیم. قسمت‌هایی رو از کلام خدا میخوام براتون بخونم. باب 9، اولین قسمت از اشعیا باب 9 هستش. از آیات 2 تا آیه 7. مردمی که در تاریکی گام بر می داشتند نوری عظیم دیدند، و بر آنان که در سرزمین ظلمت غلیظ ساکن بودند نوری تابید. تو قوم را پرشمار ساختی و شادی ایشان را افزون گردانیدی. در حضور تو شادی خواهند کرد همچون شادمانی وقت درو، و مانند کسانی که هنگام تقسیم غنیمت شادی می کنند. زیرا تو مانند روز شکست مدیان یوغی را که حمل می کرد و عصایی را که برای پشتش بود، یعنی چوب زنندگان او را شکستی. زیرا هر چکمه جنگاوران در قوقای کارزار و هر جامه آغشته چون هیزم آتش سوزانده خواهد شد. زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفتنگیز و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرسول خوانده خواهد شد. افزونی فرمان روایی و صلح او را پایانی نخواهد بود و او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد کرد و آن را به انصاف و عدالت از حال تا به ابد استوار خواهد ساخت و پایدار داشت. غیرت خداوند لشکرها این را به انجام خواهد رسانید. یک قسمت دیگری از همین کتاب اشعیا برای شما، اشعیا باب 60. و درخشان شد زیرا که نور تو آمده و جلال خداوند بر تو تاله، بر تو طلوع کرده است. زیرا اینک تاریکی زمین را فرو خواهد گرفت و ظلمت غلیظ قوم‌ها را خواهد پوشانید، اما خداوند بر تو طلوع کرد و جلال او بر تو نمایان خواهد شد. قوم‌ها به سوی نور تو خواهند آمد و پادشاهان به سوی درخشش طلوع تو. چشمان خود را به اطراف خیش برافراز و ببین، ایشان همه گرد آمده نزد تو می آیند. پسرانت از دوردست‌ها خواهند و دخترانت در آغوش حمل خواهند شد. آنگاه خواهی دید و خواهی درخشید و دلت از فرح شادی خواهد لرزید. ثروت دریاها به تو واگذار خواهد شد و دولت قومها به تو خواهد رسید. در روز نور تو نخواهد بود و درخشش تو نخواهد تابید. زیرا خداوند نور جاودان تو و خدایت جلال تو خواهد بود. دیگر هرگز روب نخواهد کرد و ماه تو زوال نخواهد پذیرفت. زیرا خداوند نور جاودان تو خواهد بود و روزهای ماتم تو به پایان خواهد رسید. آنگاه تمامی قوم تو پارسا خواهند بود و زمین را تا به ابد در تصرف خیش خواهند داشت. آنها نهال مغروس منند، دستانم با جلال بیابم. کمترین 1000 تن خواهند شد و کوچکترین قومی نیرومند. من یهوه هستم و این را در وقتش خواهم شتابانید. و بالاخره چند تا آیه از این ها میخونم از زبان خداوند ما عیسی مسیح. یوحنا باب 9 آیه 5 و بعد باب 12 آیه 46 و 35 تا 36. عیسی مسیح اینطور میگوید. یوحنا باب 9 آیه 5: تا زمانی که در جهان هستم نور جهانم. تا زمانی که در جهان هستم نور جهانم. و بعد از باب 12 آیات 46 35 تا 36: من چون نوری به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. و بعد 35 و 36: عیسی به ایشان گفت: تا زمانی دیگر نور با شماست، پس تا زمانی که هنوز نور را دارید راه برید، مگر تاریکی شما را رو گیرد. آنکه در تاریکی راه می رود نمی داند کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان آورید تا فرزندان نور گردید. دیشب شب یلدا بود، شب شب یلدا بود. چند نفر شب یلدا رو انجام دادید؟ تاریکترین و طولانی ترین شب سال. و حقیقت هم همین هست که ایران و ایرانی ها در این ایام شب تاریک و طولانی رو سپری می کنند. اینطور نیست؟ شبی بسیار تاریک و طولانی. هفته پیش محل کار ما معمولا ظهرها دعا می کنیم. یکی از همکاران من عکسی رو که فرستاده شده بود از جوانهایی که از توی رودخونه در آورده بودن، به من نشون داد که اینها رو همینطور اجساد بود و نوشته بود که 35 نفر رو اینطور از توی آب در آوردن و با گلوله کشته شده بودن. پسر اولی که بود خیلی چهرش واضح بود. وقتی که دیدم فکر کردم اگر پسر من بود چه میشد. ببخشید. شب طولانی رو داریم میگذرونیم. ایران و ایرانی ها اگر حواسشون باشه دارن از شب تاریکی عبور میکنن. بقایای دلخراشی رو شنیدیم و داریم میشنویم، کم کم داره بیشتر و بیشتر شنیده میشه. واقعا جای تأسفه، واقعا جای غم و اندوهه. چطور ما مسیحیان ایرانی میتونیم این موضوع رو نادیده بگیریم و از بارش بگذاریم؟ آیا در همچین شب تاریکی به کشور ما، مردم ما دارن ازش رد میشن، به جا هست که از کریسمس بگیم؟ آیا همچین شب ظلمانی میشه واقعا کریسمس رو جشن گرفت و در اون شادی کرد؟ بستگی داره که از کدوم کریسمس صحبت میکنی، کدوم کریسمس رو جشن میگیری. به کانال تلویزیونی هست، ما اسکای داریم که از کانال هست و 24 ساعت الان داره فیلم های کریسمسی نشون میده، یعنی از صبح تا شب اینا فیلم دارن، همش هم راجع به کریسمس. مثلا من همینطوری بعضی موقع ها بعضی از اینا رو دیدم. تنها چیزی که توی این فیلم ها بهش اشاره اینه، اون چیزیه که در کریسمس اتفاق افتاده، اون چیزیه که اصلا کریسمس اصلا به اون نامیده شده. کریسمس از کرایست، از مسیح میاد. تنها چیزی که من چندین از اینا رو دیدم، ولی کنجکاو بودم ببینم چی میگن اینا، هیچ حتی یک دونش اشاره ای اصلا به من بار نبوده، حتی یک بار هیچ ربطی به کریسمس واقعی نداره. کریسمس بنا به این تعبیر فقط زمانیه که مردم در جهان غرب با یه سری داستان‌های تخیلی درباره بابا نوئل و امثال اونها، درخت کاج و امثال اونها، سر بچه‌ها و سر خودشون رو شیره می‌مالن. همشون هم می‌دونن که اینا واقعیت نداره. واقعا جای تأسفه. با این که عمیقا در ته قلبشون میدونن که هیچ کدوم از این چیزایی که صحبت میکنن حقیقت نداره، ولی با همینا یه چند روزی چیه سر خودشونو گرم میکنن. و درباره شادی و رفاقت و محبتی که متاسفانه هیچ پایه و اصلی در باورها و اعتقادات واقعی اونها نداره صحبت میکنن، جست و ادایی رو در میارن که براش هیچ پایه و اساسی توی واقعیت‌های اعتقادیشون نیست. اینطور نیست، هیچ پایه و اساسی، فقط آرزوییه. کاش اینطور بود، کاش اینطور بود، کاش این حقیقت داشت. نه؟ کاش این حقیقت داشت. یه همچین کریسمسی رو یه همچین شب تاریک و طولانی به هیچ وجه نمیشه جشن گرفت و نباید جشن گرفت. اگه صحبت ما راجع به این کریسمس هست، هر این روزها شما میخواید یه همچین کریسمسی رو جشن بگیرید، من به شما میگم اصلا جاش نیست عزیزان. در شرایطی که کشور ما شب یلدا تاریک‌ترین شبش رو شاید داره میگذرونه، تاریک‌ترین شبش رو چطور میتونیم
خودمونو خوش بکنیم با یک چیزایی که دلمونو خوش بکنیم با یک چیزایی که واقعیت نداره. ولی کریسمس کتاب مقدس کریسمس دیگری است. کریسمس کتاب مقدس کریسمس دیگری است. کریسمس کتاب مقدس اتفاقاً دقیقاً برای چنین شب‌هایی هست. دقیقاً برای چنین شب‌هایی هست. و برای مردمی هست که مثل مردم ما. مثل مردم ما از چنین شبی عبور می‌کنند و در یه همچین شبی به سر می‌برند. اینجا اشعیای نبی، یکی از بزرگترین انبیای اسرائیل که 700 تا 800 سال قبل از مسیح میزیست، در یکی از تاریکترین شبهای تاریخ اسرائیل وحی خودش رو درباره اون چه در کریسمس اتفاق میافتاد قرنها بعد، در این بابی که برای خوندم با این کلمات شروع میکنه، با این عبارت شروع میکنه صحبتش، پیامش، مژدش، خبر خوشش راجع به کریسمس. اینطوری شروع میکنه، خوندم براتون. مردمی که در تاریکی گام بر میداشتند نوری عظیم دیدند. مردمی که در تاریکی گام بر میداشتند نوری عظیم دیدند و بر آنان که در سرزمین ظلمت غلیظ ساکن بودند نوری تابید. مردمی که در تاریکی گام بر می داشتند. حکومت آهاز، یکی از شاهان شریر اسرائیل، وضعیت خیلی بدی رو پیش آورده بود در کشور. پادشاهی بسیار شریر شده بود و بقیه مردم هم همینطور همراه او، که کشور در تاریکی گناه عمیقاً فرو بره با همه اون مظاهر عینی و اجتماعی که همراه گناه هست. همراه گناه هست. نتیجه گناه هست. نتیجه دوری از خدا هست. آهاز یک پادشاهان شریر اسرائیل بود. پسر یک پادشاه خوبی بود اتفاقاً، که اشعیا خیلی اون رو دوست داشت. خیلی به اون دل بسته بود. خیلی امیدوار بود که این پادشاه خوب کاری انجام بده. متاسفانه مثل خیلی از امیدها و آرزوهای سیاسی این دنیا، این امیدش برباد شده بود. و بعد از عزیا پسرش، یکی از شریرترین پادشاهان اسرائیل بود، به حکومت رسیده بود. طبیعی است که وضعیت کشور بسیار بسیار خراب، تاریکی حکم فرما شده بود. دورنمای سیاست بین الملل آغاز بسیار تاریک بود. فکر میکرد با دست رفاقت دادن به قدرت‌های سیاسی بیگانه و شریر در اون زمان سوریه و حکومت شمالی اسرائیل، میتونه یه جوری کشور رو حفظ بکنه. و از طرف دیگه حکومت آشور، ابرقدرت زمان، داشت سایه خودش رو میانداخت روی تمام کشورهای منطقه و میرفت همه کشورهای جمله اسرائیل رو مورد تهاجم و حمله قرار بده. هیچ دورنمای خوبی وجود نداشت. هیچ دورنمای خوبی وجود نداشت. و این آهاز، این پادشاه، این رهبر سیاسی و کسی که در قوم خدا بایستی پادشاهی میکرد و کشور رو هدایت، در واقع میخواست متوسل بشه به راه‌حل‌های بسیار ظاهری و سطحی مثل زدوبندهای سیاسی و غیره، برای اینکه یک جوری بتونه حکومت رو حفظ بکنه. وضعیت خیلی خراب بود. و چقدر به جا که اشعیا میگوید مردمی که در تاریکی گام برمی داشتن. اونها که در سرزمین ظلمت غلیظ ساکن بودن، این بود توی راه و مسیری که داشتن می رفتن، توی قسمتی در یه برهه تاریکی شدن. مسئله این بود که اصلا در تاریکی غلیظ ساکن بودن، زندگیشون در این تاریکی می گذشت، سلوکشون در این تاریکی بود. این گام زدن، این گام زدن در کتاب مقدس معناش خیلی عمیقه، به سلوک اخلاقی. نه فقط اینها به ظاهر از نظر سیاسی و اجتماعی در تاریکی بودن، بلکه قلباً از نظر روحانی، از نظر اخلاقی. و اشعیا در بابهای مختلف کتابش این فساد و تباهی و سقوط مردم رو در گناه توصیف کرده، توصیف میکنه. راجع به یه همچین تاریکی او صحبت میکنه. کسانی که در تاریکی غلیظ ساکن بودند، فقط شرایط مردم ایران امروز شبیه اینه. چه توصیف مناسبیه، کسایی تاریکی غلیظ ساکن بودند. توصیف این تاریکی از سخن میگه، از غم و اندوه صحبت میکنه اشعیا تو همین قسمت، از اسارت و ستم دیدگی، از یوغ بندگی صحبت میکنه، از جنگ صحبت میکنه، چیزایی که نزد ایرانی ها امروز چندان ناآشنا نیست. در واقع باید بگیم که کلام خدا در قسمت های همینطور در کتاب اشعیا به ما میگه که این فقط مختص این گروه در یه همچین موقعیتی نیست، بلکه از یک لحاظ و به معنای واقعی باید گفت که همه کسانی که از خدای حقیقی به دور و بیگانه هستند در یک چنین تاریکی غلیظی به سر میبرند. کتاب مقدس این رو به ما فکر نکنیم این فقط خاص یک گروهه، فکر نکنیم فقط این خاص یک دوره است. کتاب مقدس میگه اگر ما به دور از خدا زندگی میکنیم، اگر ما با خدا که نور مطلق سرمنشأ و منبع نور هست رابطه واقعی و روزانه نداریم، رابطه جدی نداریم، در واقع در تاریکی ساکن هستیم و در تاریکی راه. و بدترین چیز برای این اشخاص اینه که اصلا آگاه نباشن از این موضوع که در یه همچین وضعی هست. این دیگه بدترین حالت که در تاریکی باشه شخص و باشه. این تاریکی البته مظاهر مختلف داره، ابعاد مختلف داره. ریشش رو کتاب مقدس گناه، دوری از خدا میدونه، ولی مظاهر عینی و اجتماعیش فراوونه. مظالمی که ما امروز در ایران میبینیم و در جای دیگه دنیا و خیلی چیزها، خیلی فسادها، خیلی خرابیها، اینا همه از نتایج و پیامدهای گناه، یعنی بیگانگی و دوری از خدای حقیقیه، خدای واقعیه، خدایی که نور مطلقه و تنها در کنار او میشه در نور راه رفت و در نور ساکن بود. پس این وضعیتی که اشعیا داره توصیف میکنه. حالا اشعیا اینجا چی میگه؟ میگه مردمی که در یک چنین تاریکی به سر میبردند نوری عظیم دیدند. مردمی که در یک چنین تاریکی ساکن بودند نوری عظیم دیدند. و این نوری که بر اونها تابیده زندگی اونها رو متحول میکنه، زندگی اونها رو تبدیل میکنه. اینجا میگه تو قوم پرشمار ساختی، اولا برکت آمده اینجا، قوم خدا تعدادشون زیاد شده، برکت، بارور شدن، کثیر شدن، شادی اونها زون شده در نتیجه این نور، این نور عظیم، این چیزی که اینجا اتفاق افتاده، شادی ایشان را افسون کردی، در حضور تو شادی میکنن. پس شادی به جای غم و ماتم و اندوه، اینجا یک شادی که مثل شادی در واقع کسیه که غنیمت رو به چنگ آورده و تقسیم میکنه، مثل شادی کسایی که وقت درو که محصول به ثمر رسیده دیمی کار میکردن. اون موقع تمام توکل به این بود که به موقع بارون بیاد و اون موقع که نباید بیاد نیاد. اگر یه موقعی نامناسب بارون میومد اونم میتونه چیکار کنه؟ تمام محصول رو از بین ببره. چون وقت پس وقتی میرسیدن به زمان درو، وقتی درست به دست میگرفتن، زمان شادی بود، چون که محصول به ثمر رسیده بود، محصول به نتیجه رسیده بود. میگه مثل کسانی میشن این اشخاص، این اشخاصی که این نور عظیم رو میبینن و این نور بر اونها میدرخشه، مثل کسانی که به زمان درو رسیدن، مثل کسانی که دست به دست گرفتن و دارن درو میکنن. یک چنین شادی روی میکنه به جای اندوهی که توی قسمت‌های قبل راجع بهش صحبت میکنه. میگه یوغی رو که بر گردن اینها بود، یوغ اسارت، یوغ مظلومیت، یوغ حاکمیت نیروهای شریر، میگه این یوغ رو و عصایی رو که برای پشتش بود، پشت او رو چکار میکرد؟ میکوبید، میزد چوب زنندگان او را. ادهی بودن که میزدن این برده رو، نه فقط برده کرده بودن، به بردگی کشیده بودن، بلکه این برده رو چکار میکردن؟ میزدن. میگه یوغ او رو، چوبی رو که میزدن او رو باهاش شکست، شکست. وقتی این نور میاد این اتفاق میفته. و بعد میگه چکمه جنگان و جامعه آغشته بخون چون هیزم آتش سوزانده خواهد شد. یعنی جنگی دیگه وجود نخواهد داشت. به جای جنگ صلح، صلح واقعی. البته جلوتر میبینیم که راجع به عدل و صحبت میکنه. چه تغییری، چه تحولی، چه نور عظیمی واقعا برای این کسانی که در تاریکی و ظلمت غلیظ سوزند. عجب نوریه نه؟ چقدر نیاز داریم چقدر به درد ایران و به درد ایرانی ها میخوره این روزها، این نور عظیم که این اسارت ها، این بندگی ها، این اندوه و غم اینها رو ریشه کم بکنه، برداره. این کدام نوره؟ این چه نوریه که این افرادی که در ظلمت غلیظ ساکن بودند دیدند؟ این کدام نوره؟ این نور عظیم، این نور عظیم یک راه حل سیاسی جدید نبود. این نور عظیم کشف یک طریق تازه اقتصادی نبود. این نور عظیم دست رفاقت دادن با ابرقدرت‌های سیاسی نبود. حتی آمدن یک حکومت تازه و نظام سیاسی جدید، ولو نظام سیاسی خیلی بهتر، نبود. هیچ کدوم اینا. این نوری که این تاریکی رو روشن میکرد. اشعیا در وسط این شرایط سیاسی بسیار خراب و مبهم و این وضعیت گناه‌آلودی که دشمن که قوم گرفتارش بودن، میخواد توجه قوم خدا رو و رهبران اون رو به یک واقعه عظیم تاریخی جلب بکنه. یک واقعه عظیم تاریخی که در واقع راه حل واقعی و اساسی برای مشکل گناه و مظلومانه. اون چه که توی همچین روزهایی، در این روزهای کریسمس اتفاق میفته، نور عظیم. عظیم هیچ کدوم از اینها نیست. این نور عظیم چیه؟ این نور عظیم کودکی هست. هللویا. این نور است که تو این روزها، تو همین روزهای کریسمس که ما داریم به یاد میاریم، به دنیا اومد و به دنیا میاد. اشعیا 700-800 سال قبل از تولدش داره میگه کودکی، این نور از این کودکی است که برای ما زاده شد و زاده میشه. است که به ما داده شد، به من و شما، برای من و شما، برای ما ایرانی ها. آمین. این پسر که اشعیا نبی 800 سال قبل از تولدش، این کتاب کتاب یهودی هاست، شما کتاب اشعیا نبی رو از یهودی ها بگیرید این همینه، 800 سال قبل از تولد عیسی مسیح داره اشعیا به این کسایی که توی ظلمت غلیظ ساکن هستند این صحبت رو میکنه. زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد. یک کودک راه حل خداست برای دنیا. یک کودک، یک طفل کوچک برای ما زاده شده، به ما بخشیده شده. اشعیا از بزرگترین هدیه‌ای که داد، از بزرگترین هدیه‌ای که در طول تاریخ داده شده و گرفته شده با ما صحبت میکنه. عیسی مسیح، عیسی مسیح بزرگترین هدیه‌ای که به نسل بشر داده. اشعیا این نور نبوتی خودش 700 سال قبل از مسیح میبینه و از تولد این بچه تو این باب ها از کتابش صحبت میکنه. از همون باب 7 شروع کرده، در اشعیا باب 7 آیه 14 از باکره صحبت میکنه. میگوید اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد، بچه ای، پسری، فرزند پسری به دنیا خواهد آورد. باب 7 شروع کرده اشعیا راجع به این موضوع صحبت کردن. بعد باب 9 دوباره میگه پسری به ما زاده شده، برای ما زاده شده، طفلی به ما داده شده. و بعد ادامه میده سنت بر دوش او خواهد بود و بعد او رو معرفی میکنه به ما که این پسر کیست، این شخص کیه که نور عظیمه تا آمده اونهایی رو که در تاریکی غلیظ زندگی میکنن برهانه و نجات بده. و در اشعیا 11 دو باب بعد باز راجع به همین صحبت میکنه، صحبت نهالی میکنه، نهالی از کنده یسا، یسا بود، نهالی از کنده یسا برخواهد آمد و شاخه ای از ریشه هایش میوه خواهد داد، روح خداوند بر او قرار خواهد یافت، روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت، روح معرفت و ترس خداوند. و بعد ادامه میده که چطور وضعیت جهان رو تبدیل خواهد کرد، وضعیت اسرائیل رو تبدیل خواهد کرد، طبیعت بشر رو عوض خواهد کرد، طبیعت خلقت رو عوض خواهد کرد، خلقتی تازه به همراه خواهد آورد، به طوری که بره و گرگ و بره با همدیگه در صلح و سلامت و آشتی به سر خواهند بود. بخونید باب 11 رو. بچه، این طفل، این طفل نوزاد که در این روزها ما بجاست او رو جشن بگیریم، چون تنها نوریست که میتونه تاریکی ایران رو و تاریکی قلبهای من و شما رو واقعا روشن بکنه. این طفل، این طفل کیه؟ این طفل کدومه؟ بله عزیزان، خدای کتاب مقدس به دست ابرقدرت‌های سیاسی و اقتصادی نمیخواد ما رو از تاریکی نجات بده، بلکه به دست کودکی نوزاد، به بچه با تمام اون کوچکیش، با تمام شکنندگیش و آسیب پذیریش. بچه نهایت ضعفه، نهایت کوچکیه، هیچ قدرتی نداره. شما یه بچه نوزاد چی کار میتونه بکنه؟ حتی نمیتونه راه بره. خدا به وسیله دنیای ما رو تبدیل کنه تا ما بدونیم که با قدرت خودمون نیست که نجات پیدا می کنیم، با حکمت و ذکاوت خودمون نیست که می تونیم خودمون یا دیگران رو برهانیم و نجات بدیم، بلکه قدرت خداست. ولی خب مشخصه که این کودک هر کودکی نیست. توصیفی که از این کودک شده توصیف بسیار عجیبی هست. این چه جور کودکی است؟ در اینجا اشعیا چه تکوندهنده راجب این صحبت میکنه، راجب این طفلی که جواب مشکل ما است، جواب این شب یلدای ما است. این کیه؟ این کیه که اسمش خدای قدیره؟ میگه او خدای قدیر نامیده خواهد شد، او پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. این بچه‌ای که در یه همچین روزهایی به دنیا میاد، خدای قدیر سرور و سلامتی است. در واقع اشعیا میخواد بگه این نور عظیم کسی نیست جز خود خدا، خود خدا که به این دنیا پا میگذاره. این نور عظیم نور خود خداست. این تجسم همون کلمه هست که یوحنا راجع بهش صحبت میکنه. بله، در این خود خودسن وارد تاریخ ما شده و به جهان ما قدم گذاشته. برای همینه که اشعیا 7:14 میگه نام او امانوئیل خواهد بود. این بچه‌ای که از باکره به دنیا میاد نام او امانوئیل خواهد بود، یعنی خدا با ما. خدا در این عیسی وارد تاریخ شده، او با ما شده، او با ما ایرانی ها امروز میخواد باشه. خدا با ما، خدای قدیر، پدر سرمدی، پادشاه صلح و سلامتی که سلطنت جاودانی است. این کیه؟ این کسی جز خود خدا، پسر خدا نیست، از خود خدا او صادر شده. در همون باب 11 وقتی راجع به این پادشاه صحبت میکنه، این نهال که از کنده یسا برمیاد به 7 روح خدا اشاره میکنه که بر او قرار داره: روح خداوند، روح حکمت، روح فهم، روح مشورت، روح قوت، روح معرفت، روح ترس خداوند. 7 روح خدا بر این طفل قرار داره. او کسی جز خود خدا نیست که به دنیای ما میاد. اینه که ما میتونیم جشن بگیریم، اینه که ما میتونیم برای این تولد حتی توی و ظلمانی شادی کنیم، چون که جواب تاریکی ما هست. نور او به این جهان میتابه. او خودش گفت من نور جهانم. وقتی که با مردی که کور مادرزاد بود روبرو شد و او رو شفا داد، یه گفت من تا وقتی که در این جهانم نور جهانم. گفت من مثل نور تا به من ایمان آورد در ظلمت ساکن نشود، بلکه نور حیات، نور زندگی را یابد. این کسی جز خود خدا نیست. همون خدایی که در پیدایش باب 1 آیات 2 و 3 میگه که وقتی که خدا دنیا میکنه میگه خدا گفت روشنایی باشد. خدا گفت، کلام او فرمان داد روشنایی باشد و روشنایی شد. و خدا تاریکی را، روشنایی را از تاریکی چیکار کرد؟ جدا کرد. کلام خدا که گفت روشنایی باشد. و وقتی خدا میگه، وقتی کلام خدا صادر میشه، خلق اتفاق میفته. و یوحنای رسول در انجیل یوحنا باب 1 وقتی که راجع به لوگوس، کلام خدا صحبت میکنه که میگه در آغاز کلام بود، کلام نزد خدا بود و کلام خدا بود، همان در آغاز نزد خدا بود، چیز به واسطه او آفریده شد و بدون او و جدا از او هیچ چیز به این دنیا نیومد. و بعد میگه که در او حیات بود و حیات نور آدمیان بود. و این نور هر انسانی رو که به این دنیا میاد میتونه منور بکنه. و بعد میگه که این نور داشت آن میامد. هللویا. یحیی آمد تا بر این نور شهادت دهد. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر این نور شهادت دهد. هللویا. این نور، من نور جهانم. آیا شما امروز این نور رو در قلب خودتون دارید؟ آیا مسیحیان ایرانی متوجه هست که جواب مشکل ایران، چاره درد، چاره این یلدا، این شب تاریک و ظلمانی، این طولانی ترین شب در قلب من و شما، تو زندگی من و شما پیدا میشه؟ چون که نور او برمیده اگر تابیده، نور عالم، نور عالم، من نور جهانم. خدای کتاب مقدس تنها نوری هست که میتونه تاریکی ما را روشن بکنه. کودک خداست. حقیقتا نویسنده رمان به خود رمان وارد شده. نویسنده رمان به خود رمان قدم گذاشته. فکرشو بکنید. فکرشو بکنید. خدا مثل میتونیم تشبیه کنیم. نویسنده‌ای که یک اثری داره مینویسه. تاریخ این جهان با تمام وقایعش از قلم این نویسنده داره بیرون میاد. ولی کتاب مقدس اشعیا 800 سال قبل از عیسی میگه اتفاقی داره میفته. این نویسنده قلمی رو داره برمیداره که اصلا قابل فهم نیست، اصلا باور کرده نیست. چیزی داره اتفاق میفته که همه چیز رو تحت شعاع قرار داد تو این داستان. اون اینه که نویسنده داره به اثر خودش قدم میگذاره. کلمه اون که سخن میگه، کلمه خدای ما سخن میگه، خودش. انسان خاکی شد و در میان ما خیمه زد تا نور خدا را بتابانه. او که فروغ جلال خداست. نویسنده عبرانیان میگه فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست، که با قوت خودش حامل تمام موجودات است. عیسی مسیح با کلمه قوت خودش حامل تمام موجودات است، پا به دنیای ما گذاشت. این کریسمس رو باید جشن بگیریم ایرانی ها. باید بفهمیم چی رو جشن میگیریم. اگه جوابی برای کشور ما هست، در این نوزاد هست، در این بچه پیدا میشه. آمین. در این بچه پیدا میشه. او کودک خداست. این کودک پادشاهه، آمده تا حکومت کنه. و این فراموش نکنیم، به پیلاتوس گفت پادشاهی من از نوع پادشاهی های این دنیا نیست. گفت پادشاهان این دنیا، رهبران این دنیا خداوندی می کنند بر مردم خودشون. رهبری این دنیا یعنی تحمیل اراده رهبر به اونهایی که دارن رهبری میشن. اما گفت من نیامدم تا خدمت کرده، نیامدم تا یکی از اینها باشم. مرقس رو بخونید، باب 10. شاید باید بخونید، در این روسا اشکال نداره یک کمی بیشتر کلام خدا رو گوش بدیم. مرقس باب 10، ببینید چی میگه این پادشاه. ببینید این چجور پادشاهی است که چاره درد ماست. مرقس میگه که شما میدانید آنان که حاکمان دیگر قوم ها شمرده میشوند بر ایشان سروری میکنند و از بزرگانشان بر ایشان فرمان میرانند، اما در میان شما چنین نباشد. در میان شما باشد، هر چه میخواهد در میان شما بزرگ باشد باید خادم شما شود، و هر چه میخواهد در میان شما اول باشد باید غلام همه گردد. چون پسر انسان، عیسی مسیح پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، که آمد تا خدمت کند. چطور؟ جانش را، چون بهای رهایی بسیاری بهد. پادشاه ما اینطوری پادشاهی میکنه. عیسی آمد تا اینطوری پادشاهی کنه، جانش رو فدا کنه برای قومش، تا ما رو از گناهمون که ریشه همه این بدبختی ها و فلاکت های ماست برهانه و نجات ببخشه، ما رو از اون تاریکی چا بیون بیاره. او پادشاهه، او حکومت، ولی او پادشاه محبته، او پادشاهیه که با دادن جان خودش ما رو نجات میده، ولی او پادشاه عدالت و صلح هم هست. هر جا که او پادشاهی کنه، هر جا که ارزش‌های پادشاهی او حاکم بشه، هر جا که او در قلوب شاهد و کلیساش ساکن باشه، هر جا که نور او بتابه بر اطرافیان و روشن کنه اون اطراف را، اونجا عدل و انصاف و صلح واقعی، آشتی و محبت و شالوم حقیقی، سعادت همه برقرار خواهد استوار خواهد. این پادشاهی خداست که عیسی مسیح در موقعی که روی این زمین بود اون رو، پادشاهی خدا شروع شده است عزیزان، پادشاهی او آغاز شده، نور او بر کلیساش تابیده. پولس رسول میگه نور او بر تاریکی دلهای ما تابیدن گرفته، ما رو عوض کرده، ما رو کرده. جلال چهره عیسی ما رو روشن کرده، ما رو منور کرده. امروز این عیسی، خدا رو شکر میکنیم که سال هاست، حداقل چند دهه هست که بر ملت ایران داره میتابه. هزارها نفر از ایرانی ها قلبشون رو به این عیسی دادند. این اتفاقی نیست، این برای همچین روزهاییست، برای همچین تارکی هست که خدا شهادتی میخواد در ایران داشته باشه، خدا میخواد کلیسایی در ایران داشته باشه. خدا چراغی رو بر چراغدان گذاشته، خدا داره شهری رو بنا میکنه روی کوهی که نمیشه پنهانش کرد. کلیسای ایرانی، ماموریتت رو میشناسی؟ میدونی خدا برای چی تو رو خونده؟ برای یه همچین شبهایی هست، برای یه همچین شبهایی هست که تو خونده شدی. اولا نور مسیح، این نور بر تاریکی وجود و قلب و زندگی تو بتابه و تمام ابعاد مختلف اون رو، همه اتاقها و گوشه های مختلف زندگی تو رو عوض کنه. جست و ادای مسیحی بودن رو در نیاریم، بلکه واقعا مسیحی باشیم. بر چراغدان قرار بگیریم و بذاریم که نور ما اطراف ما رو روشن کنه، چون که امروز نور دیگه‌ای برای ایران عزیزان وجود نداره. اوست که میتونه تاریکی ما رو روشن کنه و اگر او بتابه مطمئن باشید این کار رو خواهد کرد. هللویا. پس بیایید مسئولیت خودمون رو بشناسیم. بیایید هر کدوم از ما، چند لحظه سرهام رو خم کنیم، هر کدوم از ما که امروز با این نور عظیم رابطه واقعی نداریم، یا رابطمون ضعیف شده، رابطمون ضعیف شده، امروز فرصت هست، امروز فرصت هست با تمام قلبمون در این شب تاریک بیایم نزد خداوند. جوانهای ایرانی امروز به این نور احتیاج دارن، این خداوند. اون موقع خداوند بله نظام ها رو هم عوض میکنه، اقتصاد درست هم میاره، سیاست درست هم یا بهتر هم میتونه برقرار بشه، ولی اگر ریشه شفا پیدا نکنه، اگر قلب تاریک از نور روشن نشه، تجربه غیر از اون چه که خودمون طی چند دهه گذشته داشتیم به بار نخواهد اومد. انسان نمیتونه این کار رو انجام بده، خدا میتونه این کار رو انجام بده. بیایید امشب، بیایید در این روز کریسمس این نور از این بخواهیم که بار دیگه در قلب‌های ما بتابه. بیاییم امروز امشب خودمون رو یه جور دیگه تقدیم کنیم، بار دیگه تقدیم کنیم به خداوند. من اولا از کسایی میخوام دعوت کنم که شاید هنوز اصلا هیچ وقت این کار رو نکردن، هیچ وقت هنوز مسیح رو دعوت نکردن به قلبشون، داد رو هنوز به قلبشون نخوندن. امروز وقت خیلی خوبیه عزیز من که این کار انجام بدی. امروز وقت خیلی مناسبیه که بگی ای نور عالم، ای عیسی مسیح، من نمیخوام در تاریکی راه برم، من نمیخوام در ظلمت غلیظ ساکن باشم، من نمیخوام با خدای حقیقی بیگانه باشم، دور باشم، نمیخوام خدا برام فقط یه کلمه باشه یا یه مش اعتقادات که نمیدونم واقعا بهش باور دارم یا نه. من میخوام واقعا بر قلب من، در قلب من بتابی و مرا روشن کنی. بیا بیا، من شما رو تشویق میکنم. اگر برای اولین باره که در کلیسا هستی یا برای چندمین باره، ولی اگر هنوز به طور خیلی جدی و اساسی این دعوت رو از عیسی مسیح نکردی، نمیدونم انگیزه ها چیه، نمیدونم برای چی میای کلیسا، شاید میای آرامش پیدا کنی، شاید میای شفا پیدا کنی، شاید میای وضعیت زندگی بهتر بشه، شاید میای برای اینکه فکر میکنی اینجوری اقامت میتونی بگیری، نمیدونم، هر چی میخواد باشه، فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. اگر هنوز به طور خیلی جدی و اساسی عیسی رو به قلبت دعوت نکردی و خودت رو واقعا به این مسیح نسپردی، الان امروز بهترین وقته که این کار رو انجام بده. عیسی مسیح، واقعا میخوام تو این شب ظلمانی به عنوان یه ایرانی میخوام بیای قلب من یکی رو روشن کنی تا من بتونم نور تو رو بتابونم، تا من بتونم وسیله‌ای باشم برای اینکه این تاریکی روشن بشه. مرا روشن کن، مرا منور کن. جاهای تاریک زندگیم رو به تو میدم خدایا، نمیخوام بازی کنم، نمیخوام خودم و دیگران رو سرگرم کنم. خدایا میخوام ایمان بیارم با آنچه که اشعیا 800 سال پیش گفت، با آنچه یحیی گفت، با آنچه عیسی خودش گفت. چه کسی رو در این دنیا قابل اعتمادتر از عیسی میشناسه؟ بگید چه کسی رو؟ آیا کسی در این دنیا هست که بشه بیش از عیسی، بیش از این مرد بهش اعتماد کرد؟ اگر اون میگه من نور جهان هم، باور کنیم که هست و زندگیمو بهش بدیم، واقعا بدیم، به تمام معنا بدیم، همه جانبه بدیم، همه جا رو بدیم و توی این روزها تجدید کنیم عهدمون رو با خدا، با عیسی. میگیم خداوندا منو به کار ببر، منو به کار ببر، منو به کار ببر، منو عوض کن و به کار ببر. میخوام بر چراغدان قرار بگیرم، میخوام نور من بتابه، بساز منو مثل شهر خودت روی کوه. خدایا میخوام ببینم چیزی باشه که هیچ کس نتونه نادیده بگیره. دیدید شهرهایی که روی کوهه، دارید یه جایی میرید بالای کوه، چراغهاش روشنه، هیچ چیزی نمیتونه مخفیش کنه. بخوایم از خداوند امروز، خداوندا کلیسای ایرانی رو، گروه دومی که میخوام دعوت کنم، اگر شما سالهاست مسیحی هستید، اگر خودتون رو مسیحی میدونید و مسیح رو به قلبتون دعوت کردید، ولی امروز احساس میکنید که این روزهای بسیار بسیار سخت و تاریک احتیاج به یک تعهد خیلی قوی تر داره، تصمیم خیلی اساسی تر داره، احتیاج داره که واقعا شاگردی خودتون رو، ایمان خودتون رو جدی بگیرید، امروز این دعوت برای شما هم هست که به عیسی بگید عیسی مسیح واقعا میخوام بر من بتابی، ببخش منو، ببخش که قسمت‌هایی از زندگی من هنوز تاریکه، ببخش که هنوز جاهایی از قلب من تاریکی است که توش نفرت هست، حسادت هست، غیبت هست، شهوت هست، بی‌ایمانی هست، سخت‌دلی هست، بازیگوشی هست، تنبلی هست، بی‌تفاوتی هست. خداوند نا من میخوام واقعا شاگرد تو باشم، هم به خاطر خودت و به خاطر خودم و امروز هم به خاطر ایران و ایرانی، من میخوام واقعا برای تو بایستم، من میخوام واقعا تو رو پیروی کنم، من میخوام نور باشم، همونطور که گفتی شما نور عالمید. چطور من میتونم نور جهان باشم؟ چطور جز اینکه این نور عظیم مرا روشن کند، این نور عظیم قلب من رو منور کند، زندگی من رو منور کند. و امروز دعای ما رو میشنوه عزیزان، باشه همه ما امروز و همه اونایی که میشنوند این پیام رو واقعا عهد خودشون رو تازه بکنن، تصمیم جدید بگیرن، ارزش اون چیزی که خدا انجام داده در یه چنین روزهایی و کریسمس رو به معنای واقعی کلمه جشن بگیرن. ما در روز 27 که قرار هست جمع بشیم، در این روزهای تاریک، در این سختی ها و فشارهایی که ملت ما داره ازش عبور میکنه، واقعا میخوایم شادی روحانی و شادی واقعی در این همدردی، در این کشور ما در چه وضعی هست با همدیگه جمع بشیم. شما رو تشویق میکنم اگر هنوز اسمتون رو ننوشتید بیایید اونجا، دعا خواهیم کرد، سرود خواهیم خوند، پیامی خواهیم شنید، با هم وقت خواهیم داشت، جشن و سرودها و پایکوبی های اونچنانی در مخصوصا این زمان داشته باشیم، چون اون رو سزاوار و شایسته نمیبینیم در یه همچین روزهایی، ولی میخواییم که واقعا تولد عیسی رو به یاد بیاریم، این نور عظیم رو در شادی بکنیم، که این نور بیشتر از پیش